ولی دفعه بعدی که یه نفر رو دیدی سوار ماشین فراریه، فکر نکن این آدم خیلی حریص و ولخرجه. به جاش فکر کن که این آدم نیاز خیلی شدید به عشق داره، چون اغلب این نیاز به داشتن چیزای مادی یه نیاز عمیق‌تر رو قایم می‌کنه، نیاز به عشق و احترام. توی 250 سال اخیر عشق رو تحت فلسفه‌ای تجربه کردیم که میشه بهش گفت رمانتیسیزم. این فلسفه دیدگاهی خاص به عشق داره. بذار یکی از فرضیاتش رو برات بگم. ما امروزه فکر میکنیم عشق یه احساسه که باید تجربه کنیم، نه یه مهارتی که باید یاد بگیریم. مثلا اگه بهت بگم باید عشق رو مطالعه کنی یا بریم مدرسه عشق، به نظرت خیلی رمانتیک نمیاد، نه؟ ولی هر وقت یکی بگه خیلی رمانتیک نیست، انگار زنگ خطره که یعنی اون ایده واقعا خوبه. مثلا ازدواج تو لاس وگاس بعد از 5 دقیقه آشنایی شاید خیلی رمانتیک به نظر بیاد، ولی قطعا تصمیم خوبی نیست. حالا مشکل کار کجاست؟ اما حالا به ظاهر آزادیم که هر کی رو بخوایم انتخاب کنیم. هورا، عالیه. آیا انتخابای درستی میکنی؟ نه. چرا؟ چون واقعا آزاد نیستیم. چرا آزاد نیستیم؟ باید بریم پیش یه روان درمانگر که بفهمیم چرا آزاد نیستیم. ما آزاد نیستیم که هر کسی رو دوست داشته باشیم. ما عشق رو بر اساس مسیرهای انتخاب میکنیم که تو کودکیمون شکل گرفته. عشق بزرگسالی ما روی ریل هایی میفته که از بچگی برامون تعریف شده. شاید بگی خب مشکلش چیه؟ سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 6 جلاکست خوش اومدید. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید، خیلی برام رضایت بخشه. اینجا در هر قسمت یکی از اپیزودهای پادکست‌های معتبر انگلیسی رو روایت می‌کنم. خوشبختانه پادکست خوش محتوای انگلیسی کم نیست، به طوری که در هر قسمت جلاکست انتخاب از بینشون واقعاً کار سختیه. ولی سعی میکنم از بین اونها قسمت‌هایی که فکر میکنم به سلامت روان و جسممون و بهبود کیفیت زندگیمون کمک میکنه رو انتخاب کنم. تا جلاکست پنجره کوچیکی باشه به این دریای محتوا برای کسایی که پادکست‌های خوب انگلیسی رو پیدا نکردن یا انگلیسی گوش کردن براشون دشواره. مثل هر بار این رو هم بگم، هرچند خودم سعی میکنم حرف‌های نقش شده رو صحت سنجی کنم، ولی در هر صورت ممکنه مطالبی رو ناقص یا اشتباهی بگم که ممنون میشم بهم تذکر بدین. اپیزود قبلی که میشد قسمت 5 جلاکست با عنوان 10 حکمت با جیشتی، من به اشتباه اسم فیلسوف بزرگ سنکا رو سنکا تلفظ کردم. با تشکر از دوست خوبم که تصحیحم کرد. اپیزود 6 جلاکست در هفته آخر آذر 1403 ضبط میشه و امیدوارم هر زمانی که بهش گوش دادین مطالبش براتون آموزنده و قابل استفاده باشه. من امروز سرما خوردم و صدام کمی گرفته، عذرخواهی میکنم، ولی چون نمیخواستم این روال دو هفته یک بارمون مختل بشه، با همین صدای خسته اومدم براتون پادکست ضبط کنم. خب، امروز کلی ذوق دارم و باید اعتراف کنم که سر نهایی کردن متن خیلی قفل کردم. چرا؟ چون باید حرفهای امامونا آلن دوباتن رو میگفتم و واقعا سخت بود، چون قدرت خدا تک تک جملاتش باید گفته بشه. حقیقتا کارش درسته و کتاباش یکی از یکی بهتر. برای همین این قسمت از پادکست رو هم در دو اپیزود جلاکست براتون میگم، چون نمیشد از هیچیش گذشت. امروز درباره اپیزود دایری آف سی ای او که مصاحبه آقای استیون بارتلت با آقای آلن دوباتن هست صحبت میکنیم. استیون بارتلت رو اگه به اپیزود 1 جلاکست گوش داده باشین میشناسین، و اگه هم گوش ندادین اولشو گوش بدین، معرفیش کردم. این قسمت در تاریخ 28 دسامبر 2023 منتشر شده که تقریبا میشه یک سال پیش. عنوان پادکست هم اینه: the love expert. We've built a loveless society and it's making us depressed. Here is the fix. که ترجمهش میشه متخصص عشق. ما جامعه‌ای بدون عشق ساختیم و داره ما رو افسرده میکنه و این راه نجاته. حالا بریم تاج سر بنده آقای آلن دوباتن رو معرفی کنیم. ایشون متولد سال 1969 که در سوئیس به دنیا اومده اما در انگلستان بزرگ شده. سخنران، نویسنده و فیلسوف بزرگ معاصره. فکر کنم خیلی ها مدرسه زندگی رو بشناسید که ایشون تأسیس کرده، School of Life. بالغ بر 70 کتاب تألیف کرده که موضوعات مختلف رو به شیوهی فلسفی با تأکید بر ارتباط اون با زندگی روزمره بررسی میکنه و جزو پرفروشترین کتابهای معاصره. از جمله Religion for Atheists، دین برای خدا ناباوران، Essays in Love، جستارهایی در باب عشق یا همون سیر عشق، The Consolation of Philosophy، تسلی بخش‌های فلسفه، Status Anxiety، استراب منزلت، How Proust Can Change Your Life، پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند، Art as Therapy، هنر چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند، The Pleasures and Sorrows of Work، خوشی‌ها و مصائب کار. کتاباش زیاده، به همینا فعلا بسنده کنیم. چیزی که خیلی برای من در رابطه با آقای دوباتن جذابه و خود استیون بارتلت هم آخر گفتگوشون میگه اتفاقا اینه که مدل حرف زدنش واقعا دلنشینه. خیلی شاعرانه حرف میزنه و به جون میشینه. یادتونه یه سوالی مد شده بود که اگه بتونین با 3 نفر چه مرده چه زنده از دل تاریخ یا زمان حال شام بخورین کیو انتخاب میکنید؟ برای من آقای دوباتن یکی از اون آدم هاست. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان که چقدر ارادت دارم. برم تو سالن سخنرانیش از ته داد بزنم آلن دوست داریم. خب بریم برسیم به این گفتگوی جذاب. استیون اینطوری شروع میکنه گفتگو رو. آلن، شما در مورد چیزای زیادی مینویسید. ولی مأموریت اصلی شما چیه؟ What is the overarching mission that you are on? آقای دوباتن هم در پاسخ میگه هدف من اینه که به صورت سیستماتیک به دلایل نارضایتی که دنیا ایجاد کرده نگاه کنم. دنیا خیلی مشکلات رو حل کرده ولی چالش‌های جدیدی هم به وجود آورده. هر آدمی روزی 70,000 فکر تو سرش داره. ولی ما نمیدونیم چجوری این فکرها رو پردازش کنیم. پروسس. این موضوع باعث ذهنهای شلوغ و پر استرس شده. مثلا آخر روز از خودمون نمیپرسیم. از چی عصبانیم؟ چی منو هیجان زده کرده؟ امروز واقعا چی اتفاق افتاد؟ معمولا اجازه میدیم اتفاقها به سرعت از کنارمون رد بشن. تجربه هایی که درست پردازش نشن، بعدن به شکلی آزاردهنده برمیگردن و اذیتمون میکنن. Experiences that haven't been digested properly have a nasty habit of coming to sting us in the tail. خیلی از مشکلات ذهنی ما نتیجه احساساتیه که بهشون توجه نکردیم. مثلا افسردگی غمیه که خودش رو نفهمیده. Depression is often sadness that hasn't understood itself. استراب و زودرنجی هم نگرانی هایی که دلیلشون رو نمیدونیم. Anxiety or irritability is worry that doesn't know its own cause. تو دنیای امروز بیشتر از هر چیزی نیاز داریم خودمون رو بهتر بشناسیم. عجیبه ولی حقیقت اینه که خیلی وقتها خودمون رو درست نمیشناسیم. ما موجوداتی هستیم که بیشتر به بیرون نگاه میکنیم و تمرکزمون روی عمله که البته خوبیهای خودشو داره. اما زندگی مدرن که ما رو کمتر فعال و بیشتر نشسته کرده از همون انتظار داره هم فعال باشیم هم رضایتمند. Be active but also to be fulfilled. این زندگی نیاز داره گاهی به درونمون رجوع کنیم. ولی سبک زندگی روزمرمون این اجازه رو نمیده. پس پیشنهاد من همیشه اینه که شبها یه وقت برای خودمون بذاریم. توی اتاق نیمه تاریک بشینیم و از خودمون بپرسیم چی تو ذهنمه؟ چی توی من داره میگذره؟ ممکنه یکم طول بکشه بفهمی دقیقاً چی اذیتت میکنه یا چی خوشحالت کرده. ما همیشه برای خودمون واضح نیستیم. We're not obvious to ourselves. خیلی از چیزایی که بهشون میگیم اختلال یا بیماری روانی در واقع احساساتیه که جایی برای بیان پیدا نکردن. Mental illnesses are really stored emotion that hasn't found a way out. این احساسات دنبال شنیده شدن هستن و اگه بهشون توجه نکنی به شکل دردهای جسمی و روانی ظاهر میشن. یه تمرین ساده میتونه این باشه که به بدنت گوش بدی. اگه کمرت میتونست حرف بزنه چی میگفت؟ اگه شونهات یا معدت حرف میزدن چی میخواستن بگن؟ حتی میتونی اینو به استرابم تعمیم بدی. مثلا بیخوابی. تصور کن ساعت 3 صبح بیدار میشی. من بیخوابی رو یه جور انتقام افکاری میدونم که توی روز ازشون فرار کردیم. اگه اون افکار رو تو روز نشنوی، شب بیان سراغت. یکی از راه‌های خواب بهتر اینه که قبل خواب یه گفتگوی عمیق با خودمون داشته باشیم. وجدان احساسی ما emotional conscience نمیذاره احساساتمون نادیده گرفته بشن. اون نیاز داره که چیزای مهم زندگیمون شنیده بشن. این همون چیزیه که توی نظریه تروما بهش اشاره میشه. روان درمانگرها تو این 20 سال اخیر بهمون نشون دادن که اتفاقات گذشته مخصوصا دوران کودکی وقتی درست فهمیده نشن تأثیر عمیقی تو ذهنمون میذارن. یه بچه 3 تا 6 سال چقدر میتونه اتفاقات اطرافش رو درک کنه؟ این اتفاقا ثبت میشن ولی پردازش نمیشن. مثلا دوستی داشتم که تازگی یکی از والدینش رو از دست داد. اون 50 سالش بود، تحصیل کرده، با منابع و دوست و خانواده و ولی افسردگی شدیدی گرفت و حتی نمیتونست از تخت بلند شه. ولی در این حال به خاطر منابع بزرگسالی تونست بهتر باهاش کنار بیاد. حالا تصور کن یه بچه 5 ساله که یکی از عزیزاشو از دست داده، چه بلایی سرش میاد؟ اون نه دوستی داره که باهاش حرف بزنه، نه کتابی که کمکش کنه، نه توانایی پردازش این اتفاق. حتی درک درستی از زمان هم نداره. احساساتی که نمیتونیم تجربه کنیم تو وجودمون گیر میکنن و باعث مشکلات میشن. یکی از کارهایی که باید روی خودمون انجام بدیم پردازش دردهاییه که درست فهمیده نشدن. نه به خاطر اینکه کسی بدخواه بوده، بلکه به خاطر اینکه منابع کافی نداشتیم. پرانتز باز. براتون آشنا نبود؟ توی اپیزود دوم جلاکست، تروماتراپی با مل رابینز همین حرفا زده شد که تو کودکی یه سری اتفاقا میفته، ما چون توان پردازششو نداریم، تبدیل به تروما میشه و روی سیستم عصبیمون تأثیر میذاره. خیلی جالبه. یعنی هرچی میریم جلوتر، حرف مشترک این متخصصا برمیگرده همش به این احساسات. احساساتی که دیده نشده، احساساتی که سرکوب شده. جالبه. پرانتز بسته. اینجا استیون میپرسه این صحبت‌ها منو به فکر مفهوم خوشبختی هپینس انداخت. اینکه آیا اصلاً هدف طبیعی ما خوشبختی بوده یا این یه ایده مدرن و جدیده؟ شاید اجدادمون اصلا به این چیزا فکر نمی کردن و فقط دنبال بقا و تولید مثل بودن. در جواب سوال استیون آلندوباتن میگه اینها بخشی از تناقضات زندگی مدرنه. زمانی که با وجود مزایای زیاد پیچیدگی های خاص خودش رو داره. یکی از پیچیدگی ها از بین رفتن دین تو زندگی روزمرمونه. ما از اولین نسل‌هایی هستیم که داریم بدون پشتیبانی دین یه زندگی خوب رو امتحان می‌کنیم. دین برای ما زمان و تجربیات انسانی رو چارچوب بندی می‌کرد. یه آدم مذهبی وقتی به زمان حال نگاه می‌کنه، حس می‌کنه این لحظه اونقدرها هم مهم نیست. چون این لحظه فقط یه نقطه کوچیک تو تاریخ چند هزار یا چند میلیارد ساله گذشته و آینده است. زمان حال یه تیکه کوچیک از یه داستان خیلی بزرگتره که تو هم جزوشی. این باعث میشه حس کنی تو مقیاس دنیا خیلی کوچیکی. ولی امروزه بیشتر ما دوست داریم بزرگ باشیم، تأثیر زیادی بذاریم و مهم به نظر برسیم. ولی راستش این میل به بزرگ بودن سریع ترین راه برای ایجاد بیماری های روانیه. پذیرش این حقیقت که توی ذره کوچیک، تو این کهکشان عظیمی، مسیر رسیدن به آرامش و هارمونی رو هموار میکنه. خیلی ها میگن فلانی تو هتل رفتاری کرد که حس حقارت کنه. این یه حس بد از حقارته. ولی کوچیک شدن میتونه یه حس خوبم داشته باشه. مثلا یه متن قدیمی رو بخونی که یکی 3000 سال پیش توی زبان دیگه نوشته. یا توی یه صحرا قدم بزنی و عمر سنگ‌ها و شن‌های اونجا رو ببینی. اینا میتونن بهت یادآوری کنن که جایگاهت کجاست. با یه حیوان خونگی وقت بگذرون که براش مقام و اهمیتت یا داستان موفقیتت مهم نیست. این چیزایی که انسان‌های مدرن رو دیوونه می‌کنه تو دنیای قدیمی مذهبی وجود نداشتن. مذهب بهت میگه که تو جزئی از یه داستان بزرگتری. خیلی از مذاهب هم میگن زندگی و خودت کامل نیستین. imperfect. مثلا تو کاتولیسیزم ایده گناه اولیه رو دارن. original sin. حالا درست، خیلی چیزای منفی هم همراه با این مفهوم هست که من طرفدارشون نیستم. ولی بیاین به جنبه مثبتش نگاه کنیم. کاتولیسیزم بهت میگه همه ما نقص داریم. همه ما یه جورایی شکننده ایم. fragile. این میتونه یه نقطه شروع خوب باشه. وقتی فکر میکنی که خب من یه کمی شکنندم، ولی بقیه هم همینطورین. میتونی راحت تر قبول کنی که همه دارن به بهترین شکل ممکن تلاش میکنن. اینجاست که راه برای آسیب پذیری و دوستی باز میشه. Vulnerability and friendship. انتظاراتتو پایین بیار. وقتی انتظارات کمتر بشه، راحت تر میتونی با بقیه ارتباط بگیری. معمولاً آدمای موفق سخت میتونن دوستای جدید پیدا کنن. چرا؟ چون موفقیت رو با آسیب پذیری یکی میدونن. هرچی موفق تر میشن، سخت‌تر میتونن قبول کنن که حقیقت انسان بودن اینه که گاهی هممون مثل بچه‌های بی‌پناه و ترسیده ایم. سخت میشه که اینو تو خودت حس کنی. چه برسه بخوای با کسی در میون بذاری. ولی مذهب کمک میکنه انتظاراتمون از خودمون کمتر بشه. یادمون میاره که ما فقط انسان‌های ناقصیم. Flawed humans. با نگاه مذهبی یه دنیای ایدئال وجود داره. اما تو بورلی هیلز یا محله‌های لوکس سنگاپور یا سیدنی نیست. اون دنیای کامل یه جای دیگه است. همون آخرت خودمون. حقیقت اینه که دنیای انسانی ذاتاً ناقصه. این میتونه یه شروع خوب باشه. مثلا تصور کن بری سر قرار. دو نفر مختلف رو در نظر بگیر. نفر اول میگه آره من تقریباً کاملم و دارم سعی میکنم به کمال مطلق برسم. فکر میکنی خب خیلی خوبه براشون، ولی یکم ترسناکه. نفر دوم میگه من یکم مشکل دارم، ولی دارم با نقصهام کنار میام و سعی میکنم بهتر بشناسمشون و روشون کار کنم. فوراً حس میکنی زندگی با آدم دومی راحت تره. این جستجوی کماله که زندگی روزمره رو خیلی سخت میکنه. مذهب ها به نوعی این موضوع رو برامون ساده کردن. همزمان ما رو تو نگاه خودمون کوچیکتر کردن، ولی تو نگاه یه موجود برتر ما رو بالا بردن. این باعث شده راحت تر با خودمون کنار بیایم. مذهب میگه که نمیتونی تو این زندگی همه چی کامل باشه. میدونی زندگی کامل توی دنیای دیگه است. قرار نیست اینجا یه اورشلیم جدید بسازیم. اونجا تو جهان بعدی این اتفاق میفته. این دیدگاه یه جورایی فشار رو از روی ما برمی‌داره. اما ما مدرن ها فکر میکنیم لحظه حال خیلی مهمه، الان مهمه. هرچی که الان داره اتفاق میفته از همه چی مهمتره. در حالی که مهم نیست 100 سال پیش یا 1000 سال پیش رو یادت بیاری. الان تنها معیار زمان شده. فکر میکنیم میتونیم کامل باشیم. پس اگه یه چیزی تو وجودمون درست نیست، یعنی داریم از ایدئال کمال عقب میمونیم. این خیلی سخت و نفسگیره. از همه سخت‌تر اینه که فکر میکنیم برای خوشبخت شدن آفریده شدیم. این که هدف اصلی هر انسان خوشبختیه. نه مثلا معنا یا تحقق یه هدف بزرگ، نه زندگی برای دیگران، بلکه خوشبختی خود آدم. این ایده قشنگیه، ولی چقدر میتونه مشکل ساز بشه؟ اواخر قرن 19، امیل دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، یک کتاب نوشت که تفاوت جوامع قدیمی و جوامع مدرن رو بررسی میکرد. یکی از تفاوتهایی که پیدا کرد، نرخ خودکشی بود. تو جوامع مدرن، با وجود همه پیشرفت‌ها، آدمای زیادی، مخصوصاً افراد جاه طلب، خودکشی میکنن. این موضوع میشه شروع علم جامعه شناسی مدرن.
You are made. I mean, the biggest challenge of all. You're made to be happy, as you suggested. That the true goal of every human is happiness, not fulfillment, not the realization of a grand scheme, not living for others, your own happiness. And again, it's a beautiful idea, but goodness me, does it cause problems? Goodness me, think of Emile Durkheim, beginning of the 20th century, French sociologist, writes this book. Contrasting the differences between ancient societies and modern societies. And he identifies one troubling difference between ancient societies, pre-modern agricultural, village-based societies where religion plays a role, and modern, urban, technologically driven, success-oriented, individualistic societies, and that's the suicide rate. He realizes in his book On Suicide, published in 1900, that modern societies, for all their advantages, leads their members, a share of their members, often the most ambitious of their members, to take their own lives. Why? What's going on?
اینجا استیون وارد میشه و میگه سوال اینه که دوران مدرن چه بلایی سر روح آدم میاره؟ این تناقض ها چی میگن؟ اینکه وسط این همه پیشرفت، این همه رنج داریم. وقتی با مدیر کالم کمپین مقابله با زندگی سخت صحبت می کردم، آمار تکون دهنده‌ای بهم داد. تو انگلیس هر 90 دقیقه یه نفر خودکشی می کنه. 76% مردن. بزرگترین علت مرگ مردای زیر 45 سال خودکشیه. تو گروه سنی 19 تا 35 سال احتمال بحران 2 برابر بقیه گروه هاست. متاسفانه تو سالهای اخیر خودکشی بین زنان جوان هم زیاد شده. آلن دوباتن در جواب میگه این فقط وقتی اتفاق نمیفته که اوضاع بده، بلکه وقتی اوضاع بده و آدم فکر میکنه مقصره، اینجاست که خطر بیشتر میشه. وقتی آدم نمیتونه مشکلاتش رو از حس مسئولیت سنگینی که داره جدا کنه، این حس مسئولیت با شرم همراه میشه، شیم. مشکل اصلی اینه که ما تو دنیای فردگرایانه زندگی میکنیم که توش حس میکنیم همه چی دست خودمونه. این تصور همیشه وجود نداشته. تو گذشته مردم همیشه خودشون رو با نتیجه زندگیشون یکی نمیدونستن. تو گذشته مثلا تو انگلیس قدیم با آدمای فقیر میگفتن bad chance، unfortunate. بذارین کلمه رو باز کنیم. bad chance توش کلمه فورچونا رو داره. فورچونا تو فرهنگ رومی ها الهه شانس و اقبال بود. اونا مدام برای فورچونا قربانی میکردن تا بگن لطفاً شانس بیاریم. اما الان این کار برامون عجیبه. مثلا تو آمریکا، جایی که فردگرایی به اوج رسیده، به آدمای فقیر چی میگن؟ بهشون میگن بازنده، لوزر. تو این 400 سال از بدشانس به بازنده رسیدیم. این تغییر نشون میده که دیدگاهمون درباره مسئول سرنوشت آدم‌ها چقدر عوض شده. الان اگه به دوستم بگم استیون، اوضاعم خوب نیست، اخراج شدم، کتابم فروش نرفته، اما تقصیر من نیست، فقط بدشانسی آوردم، شاید دوستم که آدم خوبیه اما مدرنه پیش خودش فکر کنه حتما یه اشتباهی کردی. ما دیگه اعتقاد نداریم که شانس تو زندگی آدم ها تأثیر داره. مثلا اگه دوستم بگه پادکستم خیلی موفق شده، 8 میلیون شنونده داره، احتمالا فکر میکنم حتما خودش این موفقیت رو رقم زده. این تفکر باعث میشه تو شرایط سخت آدم فکر کنه همه چی تقصیر خودشه. این حس مسئولیت شدید و حس شرم میتونه خیلی فشار بیاره. ما تو دنیای زندگی میکنیم که میگن شایسته سالاره. Meritocratic. همه سیاستمدارا چه چپ چه راست، میگن دنیایی میخواییم که هر کسی بر اساس شایستگیهاش به نتیجه برسه. ایده شایسته سالاری اینه که سرنوشت آدما به تلاش خودشون بستگی داره، نه خانواده یا طبقه اجتماعیشون. سیاستمدارا میگن میخواییم دنیایی بسازیم که بچه ها به جایی که حقشونه برسن و هر کی تلاش کنه موفق بشه. این حرفای مدرن امروزیه، قشنگ به نظر میاد و تو خیلی از موارد پیشرفت بزرگیه. اما از نظر روانی باید نگاه کنیم که این طرز فکر چه فشاری میاره. چون اگه واقعا باور داشته باشیم هر کسی که به اوج رسیده لیاقتشو داشته، پس به این معنیه که هر کسی که تو پایین ترین نقطه است حقشه که اونجا باشه. این یعنی نگاه شایسته سالارانه موفقیت و شکست رو از شانس تبدیل میکنه به یک سرنوشت اجتناب ناپذیر. همین باعث میشه برنده ها آدم های سختگیر و شاید بیرحمی بشن. چون پیش خودشون فکر میکنن من خودم به اینجا رسیدم. لازم نیست از کسی تشکر کنم. شاید حتی لازم نباشه مالیات زیادی بدم. چرا مالیات بدم؟ همه چی اوکیه. اینطوری اونایی که پایین تر هستن کاملا خورد میشن. اینجا باز استیون وارد میشه و میگه ما یه ایدئولوژی پیشیده ساختیم که زیر این ظاهر قشنگش فشار زیادی به آدم وارد میکنه. این تغییر فقط تو چند نسل اتفاق افتاده. مثلا مامان من رو در نظر بگیر. میدونم که از یه کشور دیگه و فرهنگ دیگه میاد. اما حتی تو اون نسل وقتی تو آفریقا بزرگ میشد، اگه شانس خوب میخواستن میرفتن پیش جادوگر محلی. یه قربانی میدادن. دعا میکردن اما باور داشتن که سرنوشتشون دست یه نیروی ماوراییه. اما وقتی اومد بریتانیا و اینجا کسب و کارش رو شروع کرد، کم کم این باور عوض شد. الان بیشتر فکر میکنه نتیجه تلاش خودشه. جالبه، هیچ وقت فکر نکرده بودم که این مسئولیت شخصی میتونه از نظر روانی هم بد باشه. البته میدونیم که جنبه های مثبتی هم داره. اینجا آلن دوباتن میگه حتما داره. این چیزیه که کمتر بهش توجه شده. دنیایی که توش آدم‌ها مسئولیت میپذیرن خوبه. اما این مسئولیت از کجا به بار سنگین تبدیل میشه؟ مثلا صحبت در مورد مادرت و اینکه از جامعه روستایی کشاورزی به یه جامعه مدرن شهری و فردگرایانه اومده. تو دنیای قدیم وقتی آدم‌ها برای اولین بار همدیگر رو میدیدن میپرسیدن از کجا اومدی؟ اجدادت کی بودن؟ بابات کیه؟ مامانت کیه؟ اینا هویت آدم ها بود. اما الان چی؟ اولین سوالی که از هر کسی میپرسی چیه؟ شغلت چیه؟ و بسته به جواب تو یا از دیدنت خوشحال میشن یا کم کم تو رو نادیده میگیرن و میری کنار پیش بادوم زمینی ها. الان تو دنیای زندگی میکنیم که شاید عجیب به نظر بیاد، اما دنیای آدم های از خود راضی و متعصبه. کلمه از خود راضی snobbery معمولاً به آدمایی گفته میشه که به چیزایی مثل قصر داشتن یا داشتن نسب قدیمی اهمیت میدن. منظورم الان اون نیست. از خود راضی بودن یعنی اینکه یه نفر رو فقط بر اساس یه بخش از هویتش قضاوت کنی. مثلا اگه با یه آدم از خود راضی در رابطه با لباس برخورد کنی و بگی لباسم از فلان جاست، میگن تو نمیتونی آدم خوبی باشی چون اصلا به سلیقه فشن خودت اهمیت نمیدی. برای اونا مهم نیست قلبت چقدر پاکه یا شعرت چقدر خوبه. میگن لباست اشتباهه. این میشه یه آدم از خود راضی تو زمینه لباس. حالا رایج‌ترین نوع از خود راضی بودن تو دنیای امروز از خود راضی بودن شغلیه. به همین دلیله که مثلا عکس این رفتار مامانته. مامان ایدئال که براش مهم نیست عمل کرده چطور بوده. براش مهمه تو کی هستی؟ اما بیشتر آدم ها براشون مهم نیست ما کی هستیم. براشون مهمه که عمل کردمون چطور بوده. ما همیشه میشنویم که تو جوامع امروز چقدر مادیگرا شدیم. همه دنبال پولیم. ولی من فکر نمی کنم ما واقعا دنبال پول باشیم. فکر می کنم دنبال عشقی هستیم که پول تو جامعه ما میاره. ما داشتن چیزای مادی رو با داشتن احترام و افتخار یکی کردیم. ولی اگه مثلا به جای پول یه پلاستیکی بود میگفتن اینو میگیری و احترام و عشق میگیری، مردم میرفتن دنبال همون پلاستیک. قضیه اصلا اون چیزای مادی نیست، بلکه پاداش‌های احساسی پشتشه. شاید بعضی وقتا فکر کنیم که آدم‌ها خیلی حریص شدن. دائم در حال خریدن چیزای گرون و ماشین‌های لوکس. ولی دفعه بعدی که یه نفر رو دیدی سوار ماشین فراریه، فکر نکن این آدم خیلی حریص و ولخرجه. به جاش فکر کن که این آدم نیاز خیلی شدید به عشق داره. چون اغلب این نیاز به داشتن چیزای مادی یه نیاز عمیق‌تر رو قایم می‌کنه. نیاز به عشق و احترام. اینجا باز استیون وارد میشه و میگه یه زمانی تو زندگیم بود که میخواستم خودم رو به بقیه ثابت کنم یا ازشون تایید بگیرم. تو اون دوره همه چیز خریدم، از لوی ویتون گرفته تا رنج روور و خونه لوکس. ولی هرچی اعتماد به نفسم بیشتر شد، کم کم دیدم که هر روز لباس مشکی میپوشم، نه ساعت مچی دستم میکنم، نه ماشین اسپورت دارم و بیشتر تصمیماتم بر اساس کاراییه نه ظواهر. و آلن دوباتن هم ادامه میده که این خیلی جالبه و فکر میکنم یه مسیره. حالا نمیخوام بگم این چیزا نباید در دسترس همه باشه. خب میتونه برای همه باشه، ولی سوال اینه که نیازت به این چیزا از زخم درونت میاد یا از یه خواسته واقعی. اگه از زخم بیاد مشکل میشه، چون اون زخم رو درمان نمیکنه. این مشکلشه. مثل معروفیت. همیشه فکر میکنم یه نشونه خوب از پدر مادر بودن اینه که بچه ها هیچ علاقه‌ای به معروف شدن نداشته باشن. چون معروفیت یعنی تلاش برای پر کردن یه جای خالی که بهتره از طریق ارتباطات انسانی عمیق‌تر پر بشه. ولی تو دنیای زندگی میکنیم که وقت چندانی برای این چیزا نداره. بنابراین چه تو اقتصاد معروفیت؟ و چه تو اقتصاد چیزای مادی دنیایی ساختیم که مردم به جای چیزی که واقعا میخوان، یعنی عشق و توجه و دیده شدن، توی چرخه بی پایان از خرید چیزای مادی گیر میافتن.
Is your need for them coming from a wound or coming from a genuine desire? And when it comes from a wound, it's a problem because it's not going to solve the wound. That's the problem. Because you know the love that you're going to get, look, it's like fame. I always think, you know, a sure sign of being a good parent is that your children have no interest in being famous, because you know fame is trying to satisfy a gap that should ideally be satisfied through more intimate human connections. But we do live in a world which doesn't have much time for that, and so both in the sort of economy of fame and the economy of material goods. We've created a world where people are hugely incentivized to move away from what they really want, which is to be loved, to be seen, to be heard, and into a kind of vortex of material acquisition.
اینجا استیون میپرسه عشق چی هستن؟ آلن دوباتن هم جواب میده اگه بخوایم از عشق رمانتیک حرف بزنیم، میتونم بگم که در موردش کمی گیجم. نمیتونم سریع یه جواب بدم، ولی میخوام بگم که نه فقط من، بلکه کل دنیای امروز توی این موضوع سردرگمه. چون روش ما برای عشق ورزیدن فلسفه‌ایه که قبلا وجود نداشته. توی 250 سال اخیر عشق رو تحت فلسفه‌ای تجربه کردیم که میشه بهش گفت رمانتیسیزم. این فلسفه دیدگاهی خاص به عشق داره. بذار یکی از فرضیاتش رو برات بگم. یکی این که هر کسی یه نیمه گم شده داره. قراره این نیمه رو پیدا کنی. به طور اسرارآمیز یا حتی چیزی مثل حس الهی تو رو به سمتش میکشه. ممکنه تو صف صندوق سوپرمارکت یا توی یه مهمونی ببینیش. و بدون اینکه چیز زیادی ازش بدونی، حس میکنی اون سرنوشت توه. احساس میکنی به کسی کشیده شدی که خیلی هم نمیشناسیش. یه نیروی تو رو میکشه و حس میکنی این همونه. و اون شخص مثل یه فرشته است. انگار از یه دنیای دیگه اومده. رومانتیکا خیلی به این باور داشتن که لازم نیست کسی رو بشناسیم تا بفهمیم اون نیمه گم شدمونه. حتی اگه خیلی هم با هم حرف نزنین، ارتباطتون عمیق‌تر میشه. اونا فکر میکردن عشق و رابطه جنسی حتما باید با هم باشن و نباید هیچ فاصله‌ای بینشون باشه. توی دنیای قدیم این دو گاهی از هم جدا می شدن و مشکل ساز می شد، ولی تو دنیای مدرن یه تراژدی شده. به خاطر همینه که اکثر رمان‌ها و فیلم‌های مدرن درباره تراژدی خیانتن. اینا بخشی از مشکلاتیه که دنیای مدرن ایجاد کرده. ما امروزه فکر میکنیم عشق یه احساسه که باید تجربه کنیم، نه یه مهارتی که باید یاد بگیریم. مثلا اگه بهت بگم باید عشق رو مطالعه کنیم یا بریم مدرسه عشق، به نظرت خیلی رمانتیک نمیاد، نه؟ ولی هر وقت یکی بگه خیلی رمانتیک نیست، انگار زنگ خطره که یعنی اون ایده واقعا خوبه. مثلا ازدواج تو لاس وگاس بعد از 5 دقیقه آشنایی شاید خیلی رمانتیک به نظر بیاد، ولی قطعا تصمیم خوبی نیست. حالا مشکل کار کجاست؟ یکی از چیزایی که اشتباه فهمیدیم قضیه غریزه تو عشقه. فکر میکنیم عشق ما رو به طور غریزی به سمت آدمای فوق‌العاده‌ای میکشه که برامون مناسبن. تو دنیای قدیم روابط از پیش تعیین شده بود. میگفتن تو باید با فلانی ازدواج کنی چون به این دلایل به خانوادمون میخوره. یعنی هیچ چیزی به خودت ربط نداشت. تو رو با یکی جفت میکردن. اما حالا به ظاهر آزادیم که هر کی رو بخوایم انتخاب کنیم. هورا، عالیه. آیا انتخابای درستی میکنی؟ نه. چرا؟ چون واقعا آزاد نیستیم. چرا آزاد نیستیم؟ باید بریم پیش یه روان درمانگر که بفهمیم چرا آزاد نیستیم. ما آزاد نیستیم که هر کسی رو دوست داشته باشیم. ما عشق رو بر اساس مسیرهای انتخاب میکنیم که تو کودکیمون شکل گرفته. عشق بزرگسالی ما روی ریل‌هایی میفته که از بچگی برامون تعریف شده. شاید بگی خب مشکلش چیه؟ مشکل اینه که خیلی از ما تو بچگی تجربه‌هایی داشتیم که محبت با چیزای منفی آمیخته بوده. مثلا شاید برای اینکه تو بچگی عشق بگیریم مجبور بودیم با کسی سر و کار داشته باشیم که عصبانی بوده، خشم بوده، افسرده بوده، ما رو تحقیر می‌کرده. وقتی بزرگ میشیم ناخودآگاه جذب داستان‌های عشقی میشیم که حس آشنا دارن، ولی الزاماً خوشبختی رو برامون نمیارن. مثلا گاهی میخوای یه دوست خوبت رو با یکی دیگه آشنا کنی، فکر میکنی این دو نفر خیلی به هم میان، قرارشون رو میذاری و بعد ازشون میپرسی که چطور بود، مطمئنن خوب پیش رفته، نه؟ ولی اونا میگن نمیدونم، یه چیزی انگار کم بود، یه جرقه ای نبود. واقعیت اینه که نمیگن به این شکل، ولی منظورشون اینه که اون فرد نشون نداد که قرار من رو به نوعی اذیت کنه که حس کنم عاشقم. یعنی این رابطه داشت تهدید میکرد که شاد باشه. برای همین ازش دور شدم. ما موجودات متناقضی هستیم، چون گذشتمون الزاماً شاد نبوده. برای همین حتی آینده رمانتیکمون رو نمیخوایم شاد باشه. این چیزیه که وقتی 250 سال پیش عشق رو دوباره تعریف کردن در نظر نگرفته بودن. پرانتز باز. یعنی اگر این داستان براتون جا بیفته، نگم که چه اتفاقی میفته. همین. پرانتز بسته.
Many of us had childhoods in which affection was mixed in with more problematic dynamics. That maybe in order to derive love in childhood, we also had to encounter somebody who was in a rage, someone who was violent, someone who was depressed, someone who put us down, someone who preferred another sibling, whatever it was. And we go into adulthood and we find that we're drawn to love stories that feel familiar because they're echoing some of childhood dynamics, but they don't necessarily, for that matter, lead to happiness. And you know, sometimes we have situations where you set up a friend, let's say you've got a really good friend and you know another friend, you think those people would really go well together, you set them up on a date, and then you call them up afterwards, you say, so how did it go, you know, it must have gone really well. They say, I'm not sure, maybe something was lacking, a little spark. What they're really trying to get at is, they're not going to put it this way, your friend, this date did not show me signs that they would make me suffer in the way that I need to suffer in order to feel I'm in love. In other words, this relationship threatened to be happy. That's why I had to go away. So we are paradoxical creatures because our past was not necessarily happy. We're not necessarily that happy that our future romantic lives should be happy either. And this is something that, you know, they weren't thinking about that when love was reinvented 250 years ago.
اینجا استیون یه سوال جالب میپرسه. وقتی میگن طرف مشکل با پدرش داره، daddy issues، منظور اینه که معمولا حقیقتی توش هست، چون اونا تو دوران کودکی با یه شخصیت پدرگونه یا یه مرد که مثلا ترکشون کرده یا باعث ایجاد استراب در رابطهشون شده سر و کار داشتن. بعدن دنبال مردایی ناکارآمد و روابط مشکل دار میرن، چون این نوع رنج رو با عشق مرتبط میدونن. آلن دوباتن هم میگه قطعاً ما چیزی که درک نکردیم رو تکرار میکنیم. تا وقتی که از داستانهایی که توش بزرگ شدیم بیخبر باشیم، اونا رو تو زندگی بزرگسالیمون بازسازی میکنیم. اما این الزاماً برای همیشه نیست. خیلی از ماها میل داریم به داستانهای بچگیمون یه پایان متفاوت بدیم. مثلا شاید پدرمون آدم سرد و بدخلقی بوده، ولی چند تا ویژگی خوب هم داشته. رویامون اینه که کسی شبیه اون پیدا کنیم، ولی این دفعه مطمئن بشیم که داستان پایان خوبی داشته باشه. پس صرفاً میل به تکرار نیست، بلکه میل به تکرار با یه پایان بهتره. خیلی وقتا پیش میاد که نمیتونیم به اونجایی که باید برسیم. حالا ببین، چیزی که تو روانشناسی جالبه اینه که دوروبرمون آدمایی رو میبینیم که کارایی میکنن که به نظر دیوونوار میاد. مثلا عاشق آدمایی میشن که اونا رو خوشحال نمیکنن، شغلشون رو خراب میکنن یا نمیتونن با کسی ارتباط برقرار کنن. و ما میخواییم بدونیم چرا این کارا رو میکنن، چه خبره؟ یه جور نگاه به این قضیه که خیلی مهربانانه است اینه که بگیم خیلی از کارهایی که الان عجیب به نظر میاد یه زمانی کاملا منطقی بوده، شاید یه زمانی خیلی هم هوشمندانه بوده. فرض کن توی محیطی بزرگ میشی که مثلا یکی از والدینت افکار خودکشی داره. در این حالت تو احساساتت رو کلن خاموش میکنی و تصمیم میگیری دیگه به هیچ کس اعتماد نکنی. عالیه. وقتی 5 سالته و یه والد خودکشیگرا داری، این تصمیم فوق‌العاده‌ایه، چون باعث میشه بتونی اون دوران رو پشت سر بذاری. اگه تو اون سن دلت رو باز کنی، اون شرایط تو رو از بین میبره. پس کارت عالی بوده. تو اون لحظه داری یه کار خیلی هوشمندانه انجام میدی. یا فرض کن بچه ای هستی که چون فضای خونه غمگین و افسرده بوده، تصمیم میگیری دلقک بازی کنی. مثلا تبدیل میشی به یک کسی که دائما جوک میگه و فضا رو شاد میکنه. چه کار درخشانی. برای یه بچه فوق‌العاده بوده که بفهمه باید یه آدم شوخ و دیوونوار بشه. ولی بعدش چی؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد. چیزی که یه زمانی دفاعی خیلی هوشمندانه بوده میتونه فرصتهای زندگی آدم رو نابود کنه. مثلا کسی که با پدر مشکلدارش بزرگ شده دیگه نمیتونه دلش رو برای هر کسی باز کنه. حتی برای یه آدم خیلی امن. شاید حتی خودش هم ندونه دلش بسته است. یا اون کسی که تصمیم گرفته شوخ باشه. دیگه نمیتونه تو زندگیش به چیزی جدی فکر کنه و دوستاش حس میکنن آدم سطحیه که نمیشه باهاش ارتباط واقعی برقرار کرد. این چیزا تو دنیای بزرگسالی به شدت هزینه بره. خیلی وقتا لازم داریم از خود بچگیمون تشکر کنیم که این استراتژی‌ها رو ابدا کردن. ولی در این حال بگیم مرسی، کافیه. من میخوام یه جور دیگه زندگی کنم. اون موقع استراتژی فوق‌العاده‌ای بود، ولی دیگه الان برای من مناسب نیست. دوباره استیون میگه وقتی داشتی اینا رو میگفتی به 2 گروه آدم فکر میکردم. تو ذهنم آدمای مختلفی رو مرور کردم و به این نتیجه رسیدم که 2 دسته کلی هستن. اونایی که چرخه خودشون رو میشناسن، حالا یا تغییری توش دادن یا نه، و اونایی که اصلا نمیدونن تو این چرخه گیر افتادن و فقط فکر میکنن وای بدشانسی منو ببین، باز بدشانسی آوردم. حالا چطور میشه آگاهی رو نسبت به چرخه خودمون بالا ببریم؟ به نظرت راهی هست؟ آلن دوباتن هم میگه آره، خیلی کارا میشه کرد. بیا ساده ترین تمرین رو تصور کنیم. روانشناسا یه چیزی دارن به اسم تست‌های تکمیل جمله که یه سری جمله رو می‌نویسن و تهش رو باز می‌ذارن. بعد به آدما میگن زیاد فکر نکن، فقط جمله رو تموم کن. جمله‌هایی مثل مردها 3 نقطه، زنها 3 نقطه، من 3 نقطه، زندگی 3 نقطه. حالا اگه این برگه رو به کسی بدی و بگی زیاد فکر نکنه و بنویسه، چیزای شگفت‌انگیزی از دلش بیرون میاد. مثلا مردها سه نقطه جواب میده آدمای مستبد و ظالم. وای این از کجا اومد؟ داری چیزی رو که درونت هست بیان میکنی. یا زنها سه نقطه. مثلا هر چی که هست. زندگی سه نقطه. میدونی؟ مثلا من یه آدم بی اهمیتم که حق دارم زیر پا له بشم. آیا یه دقیقه پیش میدونستی این حس رو داری؟ احتمالاً نه. گاهی وقتا لازمه یه ابزار کوچیک داشته باشیم تا این احساس رو آشکار کنیم. میدونی؟ چیزی که خیلی کمک میکنه اینه که یه روان درمانگر خوب پیدا کنی. البته خیلی از روان درمانگرا شاید اونجوری که باید باشن نیستن. ولی بعضیا واقعاً عالین. اگه پیش یه روان درمانگر خوب بری، میتونه بهت کمک کنه سطح آگاهیت رو نسبت به خودت بالا ببری. به نظرم داریم درباره همین حرف میزنیم، یعنی افزایش آگاهی نسبت به خود. همه ما یه سری کارایی میکنیم. مثلا فرض کن وقتی دوروبره یه مرد هستی فکر میکنی داره قضاوتت میکنه. برای همین عقب میکشی و وارد رقابت باهاش نمیشی. یا وقتی با یه زن هستی حس میکنی اون قراره باهات بدرفتاری کنه. این باعث میشه چیزی که در گذشته تجربه کردی رو به این موقعیت جدید منتقل کنی. حالا فرض کن توی اتاق مشاوره هستی، با یه زن یا مرد. اونجا هم این رفتارها رو نشون میدی. ولی این بار نه تو محل کار، نه توی رابطه شخصی، نه جایی که مردم مشغول کارهای خودشونن. داری این کار رو توی فضای آروم با یه متخصص آموزش دیده انجام میدی. اون متخصص مثل یه ظرف آزمایشگاهی رفتارای تو رو تحلیل میکنه. ممکنه بگی میدونم ازم متنفری و اون مشاور بگه واقعا اینطور فکر نمیکنم، ولی جالبه که تو اینقدر مطمئنی که من ازت بدم میاد. یا شاید بگی من حس میکنم باید از تو مراقبت کنم، به نظرم خیلی خسته ای. مشاور ممکنه بگه تو لازم نیست از من مراقبت کنی، ولی آیا کسی تو گذشتت بود که باید ازش مراقبت میکردی و این باعث شده الان فکر کنی نیاز دیگران از نیاز خودت مهمتره؟ اینجاست که میتونی واضح‌تر از همیشه ببینی که چه داستانهایی رو داری روی واقعیت میندازی و این داستانها چه هزینه هایی برات دارن. و خب حالا متوجه چرخه‌ای که از کودکی شروع شده شدی. قدم بعدی اینه که برای تغییرش کاری کنی. استیون باز میپرسه چطور میتونی اون میل شدید به تکرار چرخه‌ای که از کودکی میاد رو کنترل کنی؟ آلن دوباتن هم پاسخ میده ببین استیون، این خودش یه دستاورد خیلی بزرگه که فهمیدی چرخه چیه. میدونی چی میگم؟ یعنی واقعا ما لازم نیست کامل باشیم، فقط باید بدونیم کجای کارمون اشکال داره و این فرصت رو داشته باشیم که قبل از این که خیلی دیر بشه به ما بگن مشکل کجاست. این یه فرق خیلی بزرگه. باز هم یه مثال بزنم از بحث قرار آشنایی. از نظر من یه سوال خوب تو قرار عاشقانه اینه که از کسی بپرسی تو چطوری دیوونه ای؟ اگه طرف بگه من دیوونه نیستم و کاملا سالم و عاقلم، ازش فاصله بگیر. چون واقعیت اینه که همه یه بخشایی از جنون تو وجودشون دارن. وقتی ما بتونیم یه نشونه‌هایی بذاریم روی بخشای دیوونگیمون، تازه داریم به یه سطح معقول از عقل روزمره میرسیم. هیچ کسی کامل نیست. هیچ کسی کاملا سالم نیست. اما آگاهی از جایی که مشکل داریم و یه عذرخواهی به موقع بعد از یک اشتباه خیلی کارا میکنه. میدونی؟ مردم میگن دنبال کسی هستن که حس شوخ طبعی داشته باشه. ولی کسی جوک نمیخواد. این شوخی کردن نیست که مهمه. موضوع اینه که آدم نسبت به خودش فروتنی داشته باشه. این که بتونه بگه میدونی من اشتباه میکنم. اگه کسی رو ملاقات کردی که فکر میکنه خیلی راحت میشه باهاش زندگی کرد، ازش فاصله بگیر. هیچ کس زندگی باهاش آسون نیست. کسی که فکر میکنه آسونه احتمالاً کلی درد سر داره. ولی اگه یه نفر دستش رو بالا ببره و بگه آره من گاهی سختگیرم، اون آدم امن تره. یکی از ایده های مخرب تو دنیای مدرن اینه که عشق واقعی یعنی کسی رو همون جوری که هست با تمام خوبی ها و بدی هاش بپذیریم. این یه رویای قشنگه. ولی گاهی وقتی کسی از جدایش میگه میشنوی طرف مقابلم من رو همون جوری که بودم قبول نکرد و همه میگن او چه آدم بدی، خیلی وحشتناکه. اما مؤدبانه آدم دلش میخواد بگه صبر کن، آیا واقعا هیچ کدوم از ما شایسته ایم که به طور کامل با تمام ضعف‌ها و اشتباهاتمون دوست داشته بشیم؟ یا اینکه همون طور که تو گفتی، منصفانه تر اینه که فرض کنیم همه ما تو مسیر پیشرفت هستیم و تلاش برای بهتر شدن. این کاملا با روح عشق هماهنگه. یونانی‌های باستان اینو خوب فهمیده بودن. افلاطون عشق رو مثل یک کلاس درس میدید. یه ایده فوق‌العاده. عشق به عنوان کلاسی که توش دو نفر با روحیه‌ای از بخشندگی و مهربانی، نه دعوا و داد و بیداد، تلاش میکنن بهترین نسخه از خودشون به همدیگه بشن. عشقی که هدفش پیشرفت و کار روی خودمونه. البته این روزها این طرز فکر کمی عجیب به نظر میرسه. اگه بری بگی که من افلاطون خوندم و به این نتیجه رسیدم که عشق یه کلاسه، پس میخوام یه سخنرانی 40 دقیقه‌ای در مورد ایراداتت بکنم و بعد تو هم همین کارو بکن. همه میگن این خیلی غیر رمانتیکه. نه؟ خب آره، خیلی رمانتیک نیست. ولی معنیش این نیست که ایده بدیه. همونطور که گفتم، عشق فقط یه حس نیست که باید تجربه بشه. یه مهارته که باید یاد گرفته بشه. بعضی وقتا باید برگردیم مدرسه.
Do any of us really deserve to be loved for the whole of who we are? Is that really a fair expectation? Or isn't, as you suggest, isn't it fairer to suppose that all of us are works in progress and that, you know, there is nothing contrary to the spirit of love in a desire to improve? The ancient Greeks had this right. You know, for the ancient Greeks, Plato saw love as a classroom. Beautiful idea. Love is a classroom in which two people, in a spirit of generosity and kindness, I mean, we're not talking about shouting here, we're talking about generosity and kindness, two people endeavor to help each other to become the best version of themselves, of each other, right? That love is geared towards progress and working on yourself. That sounds very odd nowadays. You know, if you went around saying, oh, I've read some Plato and he's kind of guiding me towards the idea that love is a classroom. So therefore, I'm going to give you a 40-minute lecture on some of your flaws. And then I'd like you to give me a 40-minute lecture on some of my flaws. This would be considered, ding, 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 unromantic.
خب رسیدیم به پایان اپیزود ششم که قرار خودش دو قسمت باشه. تو این قسمت استیون بارتلت و آلن دوباتن درباره چالش‌های روزگار مدرن، فهمیده نشدن احساساتمون و پیامدهاش، فهم از عشق در روزگار کهن و عالم مدرن صحبت کردیم. همونطور که اول این قسمت گفتم، از آلن دوباتن کتاب‌های متعددی به فارسی ترجمه شده که در این گفتگو میشد ردی از اون کتاب‌ها رو دید. پس اگه مثل من فضای ذهنی آلن دوباتن رو دوست داشتید و دارید، خوندن اون کتاب‌ها رو از خودتون دریغ نکنید. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. این همراهیتون برام خیلی ارزشمنده و اگه فکر می‌کنید برای کسی می‌تونه مفید باشه، ممنون میشم به اشتراک بذارین. جلاکست رو در پلتفرم‌های اپل پادکست، کاست باکس، شنوتو و کانال تلگرام میتونین دنبال کنید. احسان مجتهدی در هماهنگی‌های اجرایی این پادکست به من کمک می‌کنه و زهرا بورقانی در ویرایش محتوا و مدیریت شبکه‌های اجتماعی جلاکست. از هر دوشون خیلی خیلی ممنونم. از استودیو شنو باکس هم برای ضبط این پادکست ممنونم. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.